کنم. به روح امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا صلوات تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم اینی اسألک بروح ولیک علی ابن ابی طالب الذي ما اشرك بالله طرفه عين ابدا ان تعجل فرج وليك القائم المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. با درود و سلام بر آستان مقدس پیامبر اکرم و جانشین بر حقشون حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، در این شب جمعه که آخرین شب جمعه قبل از قدیر خمه است، که انشاءالله در هفته آینده هم شب پنجشنبه و شب جمعه برنامه خواهیم داشت برای شنوندگان عزیز، چون شب عید قدیر و غروب عید قدیر است و برنامه ای انشاءالله اجرا خواهیم کرد. امشب هم به عنوان استقبال از برنامه عید سعید قدیر به استقبال میریم و مطالبی را مختصر عرض میکنیم. مدتی است که در اول عرایزمون یه بخشی داریم به عنوان تفاوت دو مکتب، یعنی مکتب امامت و مکتب خلافت. در تفاوت دو مکتب مسائلی رو مطرح کردیم و مطرح میکنیم به طور خلاصه و اجمال، با توجه به همه شنوندگان عزیز، مخصوصاً آقایان و بانوان جوان. اختلاف دو مکتب اهل بیت و مکتب خلافت در چهار اصل بود: اصل اول صحابه، اصل دوم امامت، اصل سوم نشر و کتابت حدیث رسول، اصل چهارم اجتهاد و تقلید. در مسائل معروف به اجتهاد و تقلید در هفته‌های گذشته به مناسبت‌های مختلف و گوناگون عرایزی رو تقدیم داشتیم. امشب هم چند دقیقه‌ای درباره یکی از مجتهدین مکتب خلافت دو سه تا نکته، ولو خیلی کوچک، از روی مدارک 100% مقبول اهل تسنن که در کتاب مقدمه مرآة العقول علامه سید مرتضی عسکری نقل شده عرض می کنیم. آقایان اهل خلافت تمام خلفای خودشون رو و تمام صحابه پیغمبر را، حتی زنان پیغمبر را هم مجتهد می دانند و اگر هر کدوم از اینها در مقابل پیغمبر سخنی گفتند، اونها را با اجتهاد توجیه می کنند. یکی از مجتهدین در مکتب خلافت ام المؤمنین عایشه، همسر پیغمبر است که دختر خلیفه اول ابوبکر بود. ابن تیمیه از نویسندگان بسیار معروف و بزرگ اهل تسنن است. ابن تیمیه در جوابی که بر اعتراض علامه حلی به ام المؤمنین عایشه نوشته، اعتراض اینه که چرا عایشه برخلاف قرآن کریم، صریح قرآن کریم بیرون آمده و با امیرالمؤمنین بنای جنگ و مخالفت گذاشته؟ مگر قرآن کریم نمی فرماید و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا؟ قرن یعنی قرار بگیرید، ثابت بمانید در خانه هاتون و خودتون رو ظاهر نکنید، مثل ظاهر کردن جاهلیت گذشته که زنانشون با آرایش خود را نشان میدادند و ظاهر میکردند. تبرج برجه یعنی ظاهر کردن زینت. ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، این قرآنه. آقای ابن تیمیه در جوابش بر اعتراض علامه بر ام المؤمنین عایشه که ایشون اعتراض کرده چرا برخلاف قرآن رفتار کرده عایشه ام المؤمنین، همسر پیغمبر و دختر ابوبکر، بر فرضم که اجتهاد باشه، اجتهاد که در مقابل نص قرآن 100% غلطه. اجتهاد رو شما از خودتون آقایان طرفداران مکتب خلافت در آوردید. پس اگر بخواهید در قرآن هم اجتهاد کنید که دیگه قرآن هم باید بگید که مثل بقیه سخنانه، که در جواب قول او که مخالفت کرده با امر خدا در آیه کریمه و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، علامه حلی اعتراض کرده که چرا ام المؤمنین عایشه مجتهده اجتهاد کرده و برخلاف صریح آیه قرآن که میگه و شما زنان در خانه هاتون مستقر بشید و خودتون رو به زینت مانند زنان دوران جاهلیت ظاهر نکنید. جوابی که ابن تیمیه میده اینه: فهیه رضی الله عنها لم تتبرج تبرج الجاهلیت الاولا. خانم عایشه خودش رو مثل زنان جاهلیت گذشته با زینت روشن نکرده و نشون نداده. والامر بالاستقرار فی البیوت لا ينافي الخروج لمصلحتين. این که قرآن امر کرده و قرن فی بیوتکن نه در خانه هاتون ثابت بمانید و بیرون نیایید، امر به مستقر بودن در بیوت و خانه ها منافات نداره با خروج به خاطر مصلحت. یعنی جناب عایشه از خانه خارج شده با علی دعوا کنه به خاطر مصلحت. پس قرن فی بیوتکن آیه قرآن با خارج شدن ایشون به خاطر مصلحت منافات نداره. بعد گفته که ابن تیمیه گفته و اذا کان سفرهن لمصلحت جائزا لعایشه، و زمانی که سفر زنان پیغمبر به خاطر مصلحتی جایز باشه برای عایشه، اعتقدت ان ذلک السفر مصلحت للمسلمین، پس عایشه اعتقاد پیدا کرده که این سفر مصلحت مسلمین است. فتعولت فی ذلک. شنوندگان محترم عزیز، اصطلاح اولی که مکتب خلفا برای اجتهاد وضع کردن تأول و تأویل بود. بعدها این تأول و تأویل را تبدیل کردن به واژه اجتهاد. لذا میگن که زمانی که سفر زنان پیغمبر به خاطر مصلحت برای عایشه جایز بود، پس اعتقاد پیدا کرده عایشه که این سفر مصلحت است برای مسلمین. فتأولت فی هذا، اجتهاد کرده در این سفر و اومدن از خونه بیرون برای جنگ با علی. والمجتهد المخطئ مغفور له خطأه، مجتهدی که خطا کنه در اجتهاد و رأیش بخشیده شده است. فالمغفرت لعائشه لکونها لم تقر فی بیتها، پس بخشش خدا نسبت به عایشه به خاطر اینکه در خانهش نمانده. اذا کانت مجتهدتن، وقتی ما او را مجتهد دونستیم، اولا بهتر است که ایشون خدا ایشون را بیامرزه به خاطر اینکه اجتهاد کرده. و به هازا یجاب عن خروج عایشه رضی الله عنها، این جواب است از اینکه عایشه چرا از خانه بیرون آمده، با اینکه قرآن صریحا گفته و قرن فی بیوتکن نه، و اذا کان المجتهد مخطئا فالخطا مغفور بالکتاب و السنه، پس وقتی مجتهد خطا کار باشه خطاش بخشیده شده است به خاطر دلائل قرآن و سنت که همه اینها حرف داره. و قال القرطبی فی الاعتذار عنها، قرطبی یکی از بزرگان نویسندگان اهل تسننه، قرطبی در عذرخواهی از طرف عایشه میگه چی؟ عبارتی داره، شنوندگان عزیز بشنوید این عبارتش رو، در منهاج السنه ابن تیمیه هم وارد شده است و در تفسیر قرطبی، قرطبی اینو میگه، قرطبی در عذرخواهی از عایشه میگه مجتهدتون، مجتهد از عایشه، مصیبتون، در اجتهادش به هدف رسیده و درست گفته. مصیبتون در مقابل مخطئتونه، یعنی در اجتهادش خطا نکرده، اصابت کرده، به واقع رسیده. مثابتون فی ما تعولت، ثوابم میبره عایشه به خاطر این اجتهاد و تعولی که کرده. معجورتون فی ما فعلت، اجر هم از خدا میگیره به خاطر اینکه از خانه بیرون آمده و مخالفت با فرمان قرآن کرده. از کل مجتهدن فی الاحکام مصیبون، زیرا تمام مجتهدان در احکام که اجتهاد میکنن مصیبن. شنوندگان عزیز اینم یکی دیگه از دروغاشونه، حتی خودشون میگن مجتهد یا مصیب است یا مخطئ است، یا خطا کرده یا درست رسیده به هدف و حرف درست گفته. هر کدومشو انجام داده باشه ثواب میبره چون اجتهاد کرده، ولی در اینجا میگن از کل مجتهدن فی الاحکام مصیبون. انشاءالله در شبهای دیگه مخصوصا در سخنرانی های ایام قدیر بیشتر به شرح و تفصیل مطالب خواهیم پرداخت که مکتب خلافت چه دری را باز کرده برای تمام کسانی که بخوان با نظر شخصی خودشون در مقابل نطق صریح قرآن کریم و پیغمبر اکرم و فرمایشاتی که پیغمبر در تفسیر قرآن، در تأویل قرآن، در بیان احکام و در بیان اخلاق فرموده اند. جوانان توصیه می کنم به کتابهایی که در این باره هستند، مخصوصا به کتاب فارسی نقش ائمه در احیاء دین، تألیف مرحوم علامه سید مرتضی عسکری که نویسنده مقدمه مرآت العقول هم هستند، چون اون فارسیه، حتما مراجعه بفرمایید. برخی از این مطالب در اونجا آمده است. به روح امیرالمؤمنین و به روح محدثینی که حدیث قدیر را نقل کرده اند صلوات تقدیم میکنیم. چون ایام قدیره، توجه جوانان را، مخصوصا جوانان شیعه رو، پسران و دختران رو، به نکته های حساس و ظریف و دقیق خطبه قدیر جلب می کنیم. در خطبه قدیر پیغمبر اکرم بعد از حجت الوداع 70 روز مونده به شهادت و رحلت پیغمبر اکرم در روز دوشنبه 18 ذی‌الحجه سال 11 هجری که تا چهارشنبه 20 ذی‌الحجه پیغمبر و امیرالمؤمنین و خانواده‌شون اونجا بودن و مسلمانان به تدریج برای بیعت با پیغمبر و امیرالمؤمنین در خیمه پیغمبر و خیمه امیرالمؤمنین می آمدن و بیعت می کردن، نکته هایی بود و نکته هایی هست. جوانان توصیه می کنیم سخن پیغمبر را بشنوید. پیغمبر اکرم در خطابه قدیر که سخنرانی کردن، که انشاءالله در این ماه هر چه سخنرانی می کنیم سعی می کنیم یه نکته، دو نکته، سه نکته با تمام ناتوانیمون بگیم، این رو توجه داشته باشید. پیغمبر در خطبه قدیر جمله ای گفتن که اون جمله دلالت می کند بر این که از مردم تا قیام قیامت خواستند که مطالب و پیغام خطبه قدیر را مردم به همدیگر، به نسلهای بعد برسانند. عبارت خطبه قدیر این است: فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. بایسته است که سخنان امروز مرا حاضران به غایبان و فرزندداران به فرزندان تا قیام قیامت برسانند. آیا فکر کردید جوانان برای چی پیغمبر به 120 هزار نفر با این تأکید، گوینده بیچاره که یک شیعه است و بسیار شرمنده امام زمانشه، از تمام مراجع تقلید و بزرگان دین پرسیده که آیا این جمله فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه که در خطابه قدیر آمده، یعنی بایسته است که سخنان امروز مرا حاضران به غائبان و فرزندداران به فرزندان تا قیام قیامت ابلاغ بکنند و برسانند؟ گوینده بیچاره در طول سالهای مختلف از مراجع و دانایان عالم دین و اطلاعات مذهب و قرآن پرسیده که آیا جمله فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد با توجه به اینکه امر امر غایبه، در عرب دو جور امر داریم، وقتی پدر به پسرش میخواد بگه بشین یه وقت میگه اجلس، وقتی میخواد بگه بگو میگه قل، بگو، این امر حاضره. امری داریم در عربی که با لام میاد، امر غایبه، وقتی میخواد بگه که زید باید بنشیند میگوید فلیجلس، لیجلس زیدون، لیقل، باید بگوید و باید بنشیند. این گوینده بیچاره که خداوند توفیق داده سالهاست که در اطراف خطابه قدیر و فدک از اساتید میاموزیم و یاد میگیریم، وقتی که به هر مرجعی از مراجع تقلید و کسانی که با زبان عربی وارد بودند پرسیده که آیا امر حاضر فقط دلالت بر وجوب میکنه یا امر غایب هم دلالت بر وجوب میکنه، یعنی اگر یه وقت آمری، فرماندهی، پدری، مجتهدی، فرمان روایی به زیر دستان خودش گفت اجلسو، بشینید، یه وقت گفت فلیجلسو، باید بشینن، یعنی امر غایب آورد. تأکید امر غایب برای انجام عمل و دستور فرمانده بیشتره یا تأکید امر حاضر؟ تمام مجتهدین و مراجع تقلید فرمودند خیلی وقتا امر غایب دلالتش بر تأکید فرمان و عمل بیشتر از امر حاضره. لذا در اینجا پیغمبر اکرم میتونستن بگن ای مردمی که اینجا نشستید، بلغو سخنان امروز مرا به دیگران، ولی اینجوری گفتن فلیبلغ الحاضر الغائب، بایسته است که حاضران به غائبان، والوالد الولد. جوانان دقت کنید، والد اینجا به معنای پدر نیست، والد اینجا به معنای فرزند داره. وقتی والد با والده در کنار هم بیان، والد یعنی پدر، والده یعنی مادر. چون مستمعین پیغمبر هم زنان بودند و هم مردان و پیغمبر اکرم تمام اونها رو مخاطب خود قرار دادند، در این جمله در قسمت ششم خطابه قدیر، از این خطابه‌های قدیری که اسمش رو مثل اینکه سروش آفتابه، در اینجا در صفحه 52-54 این چنین آمده: فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد، بایسته است که حاضران به غایبان، والد یعنی فرزندداران به فرزندان. چون اگر پیغمبر اونجا منظورش از والد فقط مردان بودن و پدران، این همه زنانی که اونجا بودن اعتراض میکردن، پس ما برامون واجب نیست به فرزندانمون پیغامش امروز شما را نقل کنیم. یک نفر اعتراض نکرده، نه سنی نقل کرده این اعتراض رو، نه شیعه، چون همه اعراب اون روز از جمله فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد، حاضران به غایبان، فرزندداران به فرزندان، پیام امروز مرا برسانند الی یوم القیامه، نه امروز، نه فردا، نه بعد از مرگ پیغمبر، نه 10 سال بعد، نه 20 سال بعد، نه 100 سال بعد، الی یوم القیامه. جوانان، یک نفر را پیدا کنید از عربها و از مراجع تقلید و بزرگان که زبان عربی رو بلدن، بیان این رو معنا کنن، از این جمله ضرورت و وجوب ابلاغ پیام خطابه قدیر نفهمن. میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم پیغمبر اکرم وقت مقدمه ای که آوردن، دقت بفرمایید، حضرت میفرماید معاشر الناس در صفحه 52، معاشر الناس انی ادعها امامتن و وراستن فی عقبی الی یوم القیامه، بعد از خودم، فی عقبی یعنی بعد از خودم تا روز قیامت، امامت را به عنوان امامت و وراثت در نسل خودم، در دنبال نسل خودم قرار میدم تا روز قیامت. و بقد بلغت ما امرت به تبلیغه، مأمور به رسوندن پیام هستم و من رسوندم پیامم را، حجتن علا کل حاضرن و غائب، این رسوندن پیام من حجت و دلیل است بر همه حاضران و غائبان، و علا کل احدن و بر همه حجت شد. همه کیم؟ پیغمبر، اینایی که هستن که بله میشنون، نه، و علا کل احدن ممن شهد اولم یشهد، تمام کسانی که الان بودند یا نبودند بعدن میشنون. حجت از سخن امروز من بر تمام کسانی که علا کل احدن ممن شهده، از کسانی که امروز بودن و حرفای من رو شنیدن، ولم او لم یشهد، یا نشنیدن. خب پیغمبر، اینایی که متولد شدن صدای شما رو شنیدن، حجت برای اونا سخنان شما که علی را جانشین معین کردید، برای اینکه اونایی که مولود ولادت پیدا نکردن که نیستن که حجت باشه. ولده اولم یولد، سخنان امروز من حجت و دلیل است و برهان است و واجب است بر کسانی که مولود شدن، الان هستن، اولم یولد یا مولود نشدن، هنوز ولادت پیدا نکردن، متولد نشدن، بعضا متولد میشن. بعد حضرت فا میارن. فا یعنی بنابراین، فا یعنی حتما، فا یعنی پس. فلیبلغ الحاضر الغائب، سخنان امروز مرا باید برساند هر حاضری به هر غایبی. والوالد الولد، و هر صاحب فرزندی به فرزند خود برساند. الى یوم القیامه، تا روز قیامت برسانند. پس بنابراین حجت پیغمبر بر تمامی انسانها از زمان سخنرانی در 18 ذیحجه 11 هجری در کنار برکه قدیر، برکه خم، اصلا قدیر یعنی برکه آب، در کنار برکه خم تا قیام قیامت واجب است. جوونا، دانشمندان، دوستان امیرالمؤمنین، بی تفاوت ها، چجوری باید پیغمبر یه مطلبی را تأکید کنه که تا قیام قیامت اون مطلب باشه غیر از این جمله هاست؟ فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. لذا میبینیم که در این مسئله و راجع به قدیر که دانشمندان سنی هم اسم سخنرانی پیغمبر را خطبه قدیر، خطابه قدیر نامیدند، نه حدیث قدیر. حدیث چند جمله از کوتاهه، اما خطبه سخنرانی است. پیغمبر سخنرانی کرده، لذا اسم این سخنرانی شده خطابه قدیر، خطبه قدیر. در این مورد از کتابهای اهل تسنن، از بزرگان مورخان فقط چند تا اسم میبریم که جوانان بدانند این داستان خطابه قدیر رو به طور مختصرم که شده در ریفرنس های نامبروان اهل تسنن نقل کردن. از مورخان بلازوری، بلازوری کی بوده؟ متوفای 279 قمری است، الان 1442، 279 قمری. در انساب الاشراب گفته، ابن قتیبه دینوری متوفای 276 قمری در کتاب المعارف و الامامت و سیاست داستان قدیر را نقل کرده. نویسنده مورخ معروف طبری متوفای 310 هجری، 310، در کتابی مستقل در مورد حدیث قدیر گفته. خطیب بغدادی متوفای 463 در تاریخ خودش گفته. اینا مورخانن، مورخان یعنی کسی که تاریخ اسلام نوشته، اما محدثان که حدیث از پیغمبر نقل کردن، کتاب حدیث نوشتن، از سنی های معروف. محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204، یعنی در دوران ائمه 204. آخرین امام ما، امام عسکری علیه السلام، در سال 260 شهید شدند. در سال 255 امام زمان ارواح نافداه متولد شدند. ببینید، محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 به نقل نهایه ابن اسیر که متوفای 241 در مسند و مناقب خودش، ابن ماجه محدث متوفای 273 در سنن خودش، ترمذی متوفای 276 در صحیح خودش که صحیح ترمذی یکی از صحاح سته و کتابهای صحیح ششگانه اهل تسنن، اینا رو نقل کردن. جوانان، این بود از بعضی از مورخان و محدثان. اما مفسران، کسانی که تفسیر قرآن نوشتن و همشون سنی هستن، طبری متوفای 310 در تفسیر خود داستان قدیر را مختصر آورده، ثعلبی متوفای 427 یا بعضیا 437 گفتن در تفسیر خود آورده، واحدی متوفای 468 در اسباب النزول فخر رازی که معروفه در بین اهل تسنن، بهش میگن جوانان امام المشککین، یعنی پیشوای کسانی که شک دارن و بسیار تشکیک میکنن. فخر رازی امام المشککین متوفای 606 در تفسیر خود آورده. علمی هست به نام کلام. علم کلام بحث میکنه در اصول عقاید از نظر عقلی با اشراف دین. دقت کنید، اگر در عقاید بحث بشه از نظر عقلی فقط میگن فلسفه، اگر از نظر عقلی بحث کنند با اشراف مدارک و ریفرنس های دینی بهش میگن علم کلام. کسانی که طرفدار علم کلام هستن بهشون میگن متکلمین. از متکلمان قاضی ابوبکر باقلانی بصری متوفای 403 در کتاب التمهید داستان خطاب قدیر را آورده. قاضی عبدالرحمن ایجی شافعی متوفای 756 در کتاب المواقف، شریف جرجانی متوفای 816 در شرح المواقف قوشچی، متوفای 879 در شرح تجرید. دقت کنید جوانان چقدر خداوند متعال حجت را بر ما تمام کرده. طرفداران تشیع جوانان، جوانترینشون، کم سوادترینشون مثل بنده، حاضریم با هر کس که هر اشکالی داره در مورد تشیع با هم آرگیومنت و مناظره و محاجه داشته باشیم. یقین داریم که اهل باطل در مباحثه قطعا مقهور میشن و قانع میشن ولو اقرار نکنن. مراجعه بفرمایید به علما و دانشمندان. شنیدم یک سایتی هست به نام سایت خطاب قدیر .com، اونجا هم مراجعه کنید، هم به صورت مقاله هم به صورت آرگیومنت و گفتگو کسانی هستن که با شما مناظره کنن. میخوام اینو بگم الان که ایام قدیر، جوانان کوچکترین شک و تردیدی دارید بیایید بحث کنیم، بپرسید. کوچکترین مشکلی در اساس و ریفرنسا دارید بیایید بحث کنیم. مجموعه مدارک دین اسلام را که شامل مکتب خلافت و مکتب اهل بیت است نگاه کنیم، ببینیم که مکتب اهل بیت 100% با آیات قرآن تطبیق میکنه یا مکتب خلافت، و این دوتا رو با هم مقایسه کنیم. شنوندگان عزیز، یک نکته غیر عقلی، دقت کنید به جمله های بنده. شب جمعه است، نزدیک عید قدیره، به برکت امیرالمؤمنین علیه السلام این عرایض عرض میکنم. یک نکته در اعتقادات اهل بیت و مکتب تشیع برخلاف عقل پیدا نمیکنید. یک نکته کوچیک. ما حکم به الشرع حکم به العقل، کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، و ما حکم به العقل حکم به الشرع. این دستوری است که فقهای شیعه، عالمان عمیق شیعه گفتند. بنابراین توصیه میکنم به همه جوانان، به احترام امیرالمؤمنین در ایام قدیر، به خطبه های قدیری که خوشبختانه به زبان های مختلف ترجمه شده، به تیپ های مختلف چاپ شده، در قطعای مختلف عرضه شده، تقاضا میکنم از جوانان، هم دختران و هم پسران، تو این ایام به دقت به قسمت‌های خطابه قدیر توجه کنید، ببینید پیغمبر چی گفته و چی فرموده و راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام چی گفته. اگر پرسش می‌کنید که اگر پیغمبر اینقدر تأکید کرده پس چرا اهل تسنن نمیپذیرن، این سوال رو من نظیرشو دارم. خدا هست؟ تمام خداشناسان میگن خدا هست. اگر خدا هست و دو دو تا چهار تاست، چرا ماتریالیستای دیالکتیک، چرا ماده پرستان، چرا لائیک ها خدا را نمیپذیرن؟ آیا نپذیرفتن ادعی حق را دلیل بر اینه که حق سسته؟ شما جوانان باید برید حق را به دست بیارید، مقایسه کنید. فقط اینو عرض میکنم، اگر یک جوانی فقط در خطبه قدیر دقت کند، ریفرنس های خطبه قدیر از سنی ها و شیعه ها، متن خطبه قدیر، تعبیرات پیغمبر اکرم درباره حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، نکته هایی که اونجا فرمودن، نحوه عملی که پیغمبر کرده، آیا پیغمبر مردم رو سه روز اونجا نگه داشته بیعت کنن بر این که بگه من کنت مولا فهازا علی و مولا، یعنی هر کسی منو دوست داره علی را دوست داشته باشه، همین؟ یا این که مولا را در عادی ترین لغات عرب که سنی ها حتی یهودی های لغت عرب نوشتن، مولا به معنای سرپرست، مسئولیت دار، نایب و جانشین. لذا درباره امام سه تا تعبیر ما داریم: خلیفه، امام، ولی. هر کدوم از اینها جایگاهی دارن. خلیفه یعنی جایینشین. اگر به جای دکتری که عمل قلب میکنه یه مهندس نامبروان جهانی ساختمان، آرشیتکت عمران بیاد بشینه، درسته؟ به جای یک دکتر عمل قلب، کسی که میشینه به جای او باید دکتر عمل قلب باشه مثل او یا یه درجه کوچکتر از او. پیغمبر اکرم آمده 23 سال نبوت خود را به مردم ابلاغ کرده، حالا میخواد از دنیا 70 روز دیگه بره. در طول 23 سال در تمام فرصت ها امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو معرفی کرده و علی همیشه با او بوده و همیشه فرموده علی منی و انا من، یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. آیات مختلف قرآن نازل شده، از این آیات خود سنی ها هم نتونستن بپوشونن، نوشتند نزدیکترین افراد به پیغمبر علی و فاطمه و حسنین. داستان مباهله در روز 24 پنجم همین ذیحجه، داستان محبت، داستان معرفی اهل بیت عصمت و طهارت در آیات مختلف که انشاءالله در ضمن سخنرانی های دیگر خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. پس چرا اهل تسنن ایمان نیاوردن؟ شیعه باید جواب بده، از خودشون بپرسین که با این همه دلایل چرا ایمان نیاوردی؟ اگر ماتریالیست های دیالکتیسیان به خدا ایمان نیاوردن، باید خداپرستان جواب بدن یا باید خودشون جواب بدن؟ اگر یک کسی با نظام هستی جهان مخالف بود، باید اونهایی که موافق نظام هستی هستن جواب بدن یا خودشون جواب بدن؟ جوانان توصیه میکنم در این ماه ذی‌الحجه 1442 و در اون تیر و مرداد 1400 یه مقداری مطالعتونو در دین 100% صحیح خودتون که مولا درزش نمیره مطالعه کنید. اشکالاتی داشتید، کسانی هستند که به شما جواب بدن، از جمله اون سایت خطابه قدیر .com گفتن کسانی هستند هم جواب مکتوب میدن هم آرگیومنت دارن، صحبت میکنن جواب میدن. توصیه میکنم به تمام جوانا جمله پیغمبر را: فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. به خانواده ها توصیه می کنم در این ایام قدیر بهترین هدیه برای جوانان هدیه متن خطابه قدیر با ترجمه فارسی، ترجمه ترکی، ترجمه انگلیسی، ترجمه فرانسه، ترجمه آلمانی، ترجمه زبانهای مختلف است به جوانان تقدیم بشه که انشالله جوانان بخونند، مخصوصا با این جمله فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. جوانان یه خود حرف پیغمبر رو گوش کنید. جوانان پیغمبر همونی که هم کتاب آورده هم عترت آورده، حرف پیغمبر رو گوش کنیم و در این ذیحجه 1442 یه خورده علی شناسی را در جامعهمون بیشتر تبلیغ کنیم. اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدایا به حق ایام قدیر، به حق سخنان پیغمبر، خدایا به حق مظلومیت امیر المؤمنین علی، خدایا به حق پاکی و صداقت حضرت زهرا، فرج امام زمان را همین ذیحجه امسال اصلاح بگردان. خدایا به حق این اسمهای اعظم تمام بیماران کرونا را در همه کره زمین بر هر اعتقادی که دارند، مخصوصا مسلمانان به ویژه شیعیان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. برای سلامتی همه بیماران و فرج هر که صدای بنده را میشنوه بعد از صلوات یک حمد شفا قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد.